مبحث حجاب، لزوم پوشش مردان از دیدگاه قرآن و روایات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. قال الله العظیم فی محکم کتابه: قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکا لهم ان الله خبیر بما یصنعون. در مورد دو آیه 30 و 31 سوره مبارکه نور بحثی رو شروع کردیم، شامل دو بخش. بخش اول بحثی که پیرامون حجاب مردان و نگاه‌هایی که برای مردان ممنوع هست، و در همین دو بخش اول مفردات آیه شریفه 30 رو که قرآن کریم در همین آیه شریفه نسبت به این دو مسئله با حساسیت فوق‌العاده‌ای وارد بحث شده و این مطلب رو مطرح کرده، یعنی این دو مطلب رو در واقع مطرح کرده که حجاب مردان و نگاه‌هایی که برای اونها ممنوع هست. مفردات آیه شریفه رو مورد بررسی قرار دادیم و در جلسه گذشته عرض کردیم که کلن پیرامون نگاه چه مطالبی و مواردی رو ما باید که به خاطر داشته باشیم. سپس در پایان بحث جلسه گذشته گفتیم که نگاه میتواند که به طور کلی بر دو نوع باشه: یکی نگاه مشروع و دیگری نگاه نامشروع. سپس در مورد نگاه نامشروع آمدیم واژه‌ای رو مطرح کردیم به نام ریبه، که همون سلیس و روانش که در افواه عمومی بیان می شود همون ریبه بهش گفته می شود، اصلش ریبه هست. گفتیم که ریبه به چه معنایی هست، معنای ریبه رو گفتیم چون خیلی با معنای ریبه کار داریم در واقع. در این جلسه که جلسه سوم از مبحث حجاب هست اگر که اشتباه نکنم، میخواهیم که پیرامون اون چرا که در این آیه شریفه وجود داره و قرآن کریم روش حساسیت نشون داده بحث بکنیم. دو مورد رو در این آیه شریفه اگر دقت کنیم میبینیم که قرآن کریم حساسیت فوق‌العاده‌ای نشان داده. آیه رو میخونیم، خطاب به پیغمبر، خداوند تبارک و تعالی میفرمایند که قل، ای پیغمبرم بگو به مؤمنین، به کسانی که ایمان آورده اند. قبل از اینکه این دو نکته رو که قرآن بحث کرده عرض بکنیم خدمت عزیزان، یه نکته خیلی ضروری رو که باید به سمع و نظر دوستان برسونیم و این در فن مناظره هم بسیار حائز اهمیت هست، و اون نکته این هستش که خداوند تبارک و تعالی خطاب به پیغمبرش میفهمد که قل للمؤمنین، یعنی این دستور خاص رو صرفا به مؤمنین تو بگو، اون کسانی که اصلا ایمان ندارن به خدای تعالی، به مبدع و معاد، به پیامبری تو، اونها الان موقعش نی که بری بهشون بگی آقا حجابت رو درست کن، ای آقا حجابت رو درست کن، ای آقا نگاه نامشروع نداشته باش. به اون شخص اول انسان باید بگی آقا اعتقاد به خدای یگانه داری یا نه، اگه نه اعتقادش رو به خدای یگانه اول درست بکنه، توحیدش رو درست بکنه، سپس نبوتش رو درست بکنه، در مرحله سوم ما انزل الله رو برای او توضیح بده، اون چه که این پیغمبر واقعی از جانب خدای واقعی برای مردم آورده، اون اون وقت کار بکنه. خیلی وقتا هست ما بدون اینکه بدانیم مخاطبین ما اینها در چه حالی هستند، در چه موقعیتی از نظر اعتقادی هستند، مطلبی رو برای اونها شروع میکنیم از نظر اعتقادی توضیح دادن، مثلا همین حجاب رو برای خانم شروع میکنیم توضیح دادن، آخر سر که تموم شد میگه آقا حرفای شما تموم شد، میگیم بله، اینجوری چرا شما بیرون اومدی، اینطوریه اونطوریه اونطوریه، میگه من آقا جزو اقلیت‌های مذهبی هستم، زرتشتی ام، ارمنی ام، کلیمی هستم. بعد ما می‌بینیم که اصلا ما از اول اشتباه کردیم که بحث حجاب رو برایشون مطرح کنیم. اول داد درستیم مثلا شما مسلمانی، شیعه‌ای، سنی، عرض به خدمتتون که از اقلیت‌های مذهبی هستی، چی هستی و اعتقادت چیه؟ اگر مسلمانی تو چه مقدار اعتقاد داری که از اونجا به بعد شما درست بکنی؟ اینجا آیه شریفه قبل از همه حرفا می‌فهمد قل للمؤمنین. اما جاهای دیگه تو قرآن کریم داریم متعدد که اونجا می‌فهمد وقتی خطاب به کل بشر هست، به بشریت خطاب شده، می‌فهمد یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی. یعنی ای بشر، همتون هر جا که هستید، این دیگه یه چیزی که برای بشر ملموس و محسوسه، حالا وارد بحثمون نمیخوایم بشیم، میداند که به هر حال بی نیاز نیست، نیازمنده و نیازمند محضم هست، این برای بشر محسوس و ملموسه. لذا اونجا خطاب داره یا ایها الناس، به مؤمنین صرفا نیست، مؤمنین تو دل ناس هستن. این دقت رو باید داشته باشیم. بعد ببینید ادامه آیه رو، دو تا مطلب گفتیم که اینجا مورد بررسی قرار میگیره. اول میفهمد که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، عرض کردیم که غضه معناش این شد که پوشاندن چشم از اونچه که ممنوع هست برای چشم، از نامحرمان، پوشاندن چشم از نامحرم، اون چیزی که شارع مقدس ممنوع کرده دیدنش. اول اینه، یعنی مسئله چی؟ به عبارت دیگر مسئله نگاه ممنوع. اول اینو مطرح کرد برای مردان. مسئله بعدی، پس ببینید در آیه 30 دو تا مطلب مهم مورد بحث قرار گرفت. اول مسئله نگاه کردن هست، دوم مسئله حفظ فروج هست که در مورد فروج هم توضیح دادیم، در مورد حفظ فروج هم تا حدودی صحبت کردیم، حالا همینجا رو میخوایم که مقدار مطلب رو بشکافیم بیایم جلو. پس خوب دقت بفرمایید، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. مسئله اول، بحث نگاه هست، نگاه خودشون رو کنترل بکنن. غیر از نگاه ریبه که کلن ممنوع هست، نگاه غیر ریبه رو هم فقط به اشخاصی که اجازه داده شده میتونن داشته باشن. خب آیه داره اینو میفرماید دیگه، دقت بکنید. در بخش دوم فروج خود را حفظ بکنن، با تعبیری که از امام صادق علیه السلام در این زمینه داشتیم، در این آیه فروج اتفاقا معنای زنا نمیده. گفتیم که حفظ فروج اینجا فقط و فقط حضرت میفهمن همین یه آیه هم از تو قرآن کریم که حفظ فروج به این معنا آمده که نگه بدارن فروج خودشونو، اون چیزهایی که نباید دیده بشه، زشته برای مردم دیده بشه، اینها رو حفظ کنن، نگه بدارن، نشون ندن به کسی. برای کی؟ فعلا بحث سر مردان هست. پس دقت بکنید، اگرچه آیه 31 هم تا اینجا میاد قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، در واقع همین بحث هست، همین دو مطلب مورد بحث قرار میگیره، بعد میره سر استثناءات، بعد میره سر جزئیات قضیه، اونجا ما رو توضیح میدیم. فعلا ما آیه 30 رو داریم بحث میکنیم، یعنی روی دو مطلبی که پیرامون آقایون مردان هست، مردان مؤمن. مطلب اول کنترل نگاه، مطلب دوم حفظ فروج، که حفظ فروج رو می توانیم تعبیر نماییم به حجاب مردان. پس اینجا سوال میشه که آیا این سوال هم اتفاقا شده؟ خیلی از خانوم ها هستن این سوال مطرح میکنن که آقا همینطور که خانوم ها باید حجاب داشته باشن، آیا بر آقایون هم واجبه که حجاب داشته باشن؟ طبق آیه 30 سوره مبارکه نور، بله، آقایون هم باید حجاب داشته باشن، چون عبارت دیگر حفظ فروج یعنی حجاب آقایون. حالا حجاب آقایون یعنی چی؟ اینها رو عمر رو توضیح میدیم. یک مطلب دیگه هم اینجا هست که خیلی جالبه در این آیه 30 و همچنین آیه 31 تا و یحفظن فروجهن نه، که خواهش میکنم خیلی روی این قضیه دقت بکنید. اگر ما این آیه 30 و اون آیه 31 رو تا یحفظن فروجهن نه بیاییم با احادیث و روایات کنار هم بذاریم، که احادیث و روایات در واقع تبیین آیات میکنه خیلی جاها برای ما، اگر اینها رو کنار هم بچینیم یک مطلب خیلی مهم را نتیجه میگیریم، به دست ما میاد مطلب مهم. اون چیه؟ اینو دقت بکنید، ببینید شما هم در این آیه به این مطلب رسیدید که قطعا به نظرم رسیده باشید. اون این هست: اگر زنها حفظ فروج بکنن، یعنی خود را از دید نامحرمان بپوشانند، یعنی 30 و 31 تا یحفظن فروجهن، داریم یک جا یک مطلب مهم رو استنتاج میکنیم، نتیجه گیری میکنیم. اگر زنها حفظ فروج کنند، یعنی خود را از دید نامحرمان بپوشانند و به عبارتی یا به عبارتی با حجاب کامل ظاهر بشن، از طرف دیگر مردان نگاه های خود را بپوشانند و دیدگان خود را از نامحرمان فرو گیرند. خب یه بار دیگه یه عبارت دیگه برای این قضیه میگم. پس ببینید آیه 30 و 31 غیر از مسئله نگاه و حجاب مردان در آیه 30 و در 31 این آیه، غیر از مسئله نگاه زنها، چون راجع به نگاه زنها بحث داریم، حالا بحثش رو مطرح خواهیم کرد، و حفظ فروج آنها یعنی حجاب کامل برای خانوم ها، یک مطلب از مجموع این دو آیه تا اون قسمت آیه 31 به دست میاد و اون مطلبی که به دست میاد عبارتش رو عرض کردیم، به یه عبارت دیگه داریم میگیم، چه خوب جا بیفته تو ذهنمون. اون مطلب اینه که قرآن کریم کنترل نگاه رو بیشتر برای مردان خواسته. دقت بکنید، کنترل نگاه رو بیشتر برای مردان خواسته. این تعبیر دیگری است که داریم از اون عبارت که عرض کردیم. کنترل نگاه رو بیشتر برای مردان خواسته و در مرتبه ثانی حفظ فروج رو خواسته، یعنی حجابشون رو ازشون خواسته. هر دو مهمه، ولی میخوام بگیم که الاهم و فل اهم، یعنی اهمیتش برای مردان کدوم بیشتره؟ اول نگاه، یعنی کنترل نگاه بیشتر برای مردان خواسته شده، در مرحله ثانی حفظ فروج یعنی حجابشون. برای خانوم ها در مرتبه اول حفظ فروج خواسته شده، وقتی کنار روایات میذاریم ما دقت بکنید، و در مرتبه ثانی یعنی در مرتبه اول همون حجاب خانوم ها حساسیت دوش نشان داده شده، در مرتبه ثانی نگاه خانوم ها، نگاه ممنوع خانوم ها، یعنی نگاه هایی که نباید داشته باشن. پس قرآن کریم دو چیز رو اینجا با روایاتی که میاریم کنارش میذاریم، از آقایون و خانومها، از مردان و زنان خواسته بنابر اولویت‌های کنترل نگاه رو حساسیت بیشتری روی مردان به خرج داده، حفظ فروج یعنی حجاب کامل رو حساسیت بیشتری روی خانومها نشون داده. اینو دقت کنید چه نتیجه میگیرین شما. نتیجهش اون تعبیر دیگری است که عرض کردم. اگر از فردا صبح تو همین جامعه خودمون خانوم ها حجاب کامل داشته باشن، بعد حجاب ما نداشته باشیم، مردا هم نگاه خودشون رو بپوشونن، مؤمنات اون کار رو بکنن، مؤمنین هم این کار رو انجام بدن، نگاه خودشون رو بپوشونن. یک هفته بعد درصد جرم و جنایت و هرزگی و فساد و فحشا و حتی من میخوام به شما عرض بکنم مواد مخدر به شدت نزول پیدا میکنه، رکود پیدا میکنه، به شدت درصدش پایین میاد. حالا ببینید چقدر قرآن حساسی که رو دو تا مطلب، یعنی مردها حساسیت بیشتری رو نگاه خودشون داشته باشن، خانومها حساسیت بیشتری رو حجاب خودشون داشته باشن. این دوتا رو بیارید قرین هم کنار هم قرار بدید، اون وقت ببینید که از یک هفته بعد اگر از فردا صبح تو جامعه همچین چیزی اجرا بشه، یک هفته بعد ببینید درصد جرم و جنایت در جامعه چقدر پایین آمده، درصد فساد و فحشا اینا که در بحث آینده ارتباط بدحجابی با جرم و جنایت رو خواهیم گفت، ارتباط بدحجابی با مصرف مواد مخدر رو خواهیم گفت، ارتباط بدحجابی با فساد و فحشا و هرزگی رو بیان خواهیم کرد. این مطلبی که نتیجه گیری میشه از این قسمت آیه شریف. صلواتی محبت بفرمایید. پس به خلاف تصور بعضی که تصور میکنن حجاب فقط برای خانوم ها و زن ها است، قرآن کریم میفهمد خیر، حجاب برای مردان و آقایون هم هست، مردان و آقایون مؤمن هم هست، مردان باید حجاب داشته باشن. یحفظو فروجهم یعنی چی؟ یعنی حجاب داشته باشن مردان. از این قسمت آیه شریفه این برمیاد دیگه. حالا سوال میشه که آقا حجاب مردان چگونه باید باشه؟ جواب میدیم آقا حجاب مردان که همانا یحفظو فروجهم، یعنی آیه 30 مختص مردان مؤمنه، اصلا به خانم ها کاری نداره، ما فقط داریم آیه 30 رو توضیح میدیم. حجاب مردان که عبارت است از یحفظو فروجهم، یعنی پوشاندن فروج که شامل عورت، که تعریف کردیم عورت چه معنایی داره، البته گفتیم معانی دیگر هم داره که حالا در جلسات آینده خیلی احادیثی در این زمینه هست زیبا که اونها هم توضیح میدیم، ببینید چقدر معناش وسیع میتونه باشه. هر چیزی که آشکار کردن اون در ملأ عام به ویژه نامحرمان برای مردا ممنوع هستش. حتی شارع مقدس میفهمد آقا بعضی از محارم، محارم جمع محرم هست، جمع مکسرش هم هست، محارم یعنی محرم ها، محرم یعنی اونایی که به ما محرمن، میتوانیم مثل مادر ما میتوانیم نگاهشون بکنیم بدون اینکه پوششی داشته باشن. حتی شارع مقدس میفهمد که نگاه کردن مرد، حالا سر جای خودش توضیح میدیم، یحفظو فروجهم یعنی حجاب مرد در مقابل محارم هم محدودیتی داره، یعنی یک حدی داره، بیهجابی مرد در واقع بگیم در مقابل محارم یک حدی داره، عدم پوشش مرد در مقابل محارم یک حدی داره، اینو باید روش صحبت بکنیم. اینجا یک جمله اعتراضیه میگیم که یادمون رفت این جمله معترضه رو بگیم، اون این هستش که یادتون باشه که از بحث دور نشیم، دو تا بخش رو میخوایم صحبت بکنیم. یکی اول یغضوا من ابصارهم یعنی نگاه هست، مسئله نگاه کردنه که نگاه ممنوع چه ضررها و زیانهایی برای ما و جامعه ما داره. مسئله دوم یحفظوا فروجهم هست. این یادتون باشه ما چون مسئله نگاه کردن ممکنه یکی دو جلسه طول بکشه، ما اول دومی رو بیان کردیم، یعنی یحفظوا فروجهم رو گفتیم، داریم ادامه بحث یحفظوا فروجهم که همون حجاب مردان هست رو داریم بیان میکنیم. خب این جمله معترضیتون نره و مسئله نگاه کردن رو میذاریم، اگرچه اولین موردیست که قرآن کریم بیان کرده که یغضوا ابصارهم سپس به یحفظوا فروجهم پرداخته، ما اونو چون یکی دو جلسه ممکنه طول بکشه میذاریم بعد از یحفظوا فروجهم انشالله بیان خواهیم کرد. میگه آقا جون حجاب مردان چگونه باید باشه؟ میگه به استثنای زوج و زوجه، زن و شوهر، به استثنای این دو، بقیه خانوم ها در ارتباط با آقایون، یعنی یک مرد در ارتباط با زنهای دیگر به استثنای زوجه یعنی همسر، باید مراتب حجاب داشته باشه. میگه مراتب حجابش باید چه جوری باشه؟ میگه آقا جون، یه آقا میتوانه بره مثلا استخر شنو بکنه با یه مایو، با یک مثلا لباس شنو بره شنو بکنه. البته خود شارع مقدس میفهمد در همون استخری هم که میره آقا شنو میکنه باید حجابش مراعات بشه. میگه حجاب استخری چیه؟ آقا در مقابل آقا، یعنی همجنس، مذکر در مقابل مذکر. میگه حجابش اینه که باید عورت خودشو بپوشونه، پوشانندگی به حدی باید باشد که باعث تحریک همجنس های خود او هم نشود. مثلا یه وقت یه مایوهای هست که قسمت های از بدن رو باز میذاره که خود اون باعث تحریک میشه و در شأن خود این طرف هم نیست. دو، سوم هم این که به منزله عورت هم محسوب میشه، چرا که عورت رو تعریف کردیم هر چیزی که زشت باشه، دیدن اون قسمت های از بدن هم حتی زشت هستش. پس میگه آقا مایوی هم که برای شنا میخواد ببره، لباس شنایی میخواد ببره بپوشه، باید اونجا لباس شنایی رو استفاده بکنه که این لباس شنو در شأنش باشه، در به اندازه شخصیتش باشه، شأن و شخصیتش رو حفظ بکنه و به گونه ای باشه این لباس شنو که به قول امروزی باشه لباس شنوی اسلامی باشه به قول معروف، یعنی حتی قسمت های از بدن غیر از عورت، عورت که واجبه پوشوندنش، غیر از عورت رو جوری بپوشانه که باعث تحریک دیگران نشه و همون زشتی هایی هم که تو واژه عورت شمولش او رو هم فرا میگیره اونها رو هم بپوشونه. مایه های کوتاه نباشه، مایه های نمیدونه مثلا خیلی عرض بخواهد بدون این چی میگیم بایش حالا مثلا پاچه نداشته باشه، فلا اینجور نباشه، اینو اجازه نداده شارع مقدس. میگه آقایون یحفظو فروجهم، باید حجابشون رو مراعات کنن حتی در مقابل همجنس خودشون. همین آقا میگه آقا تو منزل هست، مادرش هست، ببینید زوجر اصلا استثناء کردیم کلن گذاشتیم کنار، در مقابل مادرش هست، در مقابل خواهرش هست، در مقابل دخترش هست. بالاخره هر آقایی تو خونه اگر دختر نداشته باشه، خواهر نداشته باشه، بالاخره مادر که داره، که خاله که داره، عمه که داره، که کسایی که بهش محرمن که به هر حال مادر بزرگی داره. میگه آقا جلو اینا چجوری میتونه این آقا را بره؟ میفهمد یحفظو فروجهم، یعنی باید اونجام رعایت حجابشو بکنه. میتونه با مایو جلو اینا را بره؟ میفهمد نه، نمیتونه را بره. باید او به گونه ای لباس راحتی بپوشه که این لباس راحتیش باعث تحریک خواهر، دخترش، عمش، خالش، در این ردیف کسانی که به اون محرم هستن باعث تحریک اینا نشه. ممکنه یکی بگه آقا مادر آدم براش تحریک کننده چون بچه‌شه. ممکنه برای مادر شما بگی مثلا حالا یه وقت شما داشتی مثلا لباستو تعویض می‌کردی، عرض به خدمتتون که با همون لباسی که تو استخر هستی و جلو مادرت ظاهر شدی، مثلا مادرت هم توجه به شما نمی‌کنه، اما نمی‌تونی دائما جلو مادرت هم همین کارو بکنی. اسلام به شما اجازه نمیده چه او حالا تحریک بشه چه تحریک نشه. اسلام به مرد اجازه نداده با لباس شنو تو خونه راه بره، جلو خواهرش، جلو مادرش، جلو دخترش اینها راه بره. اسلام این اجازه نداده. اسلام میفرماید یحفظو فروجهم. فروج یعنی هر اون چی که زشته. اگر همون موقع این بخواد بره مثلا برای پیش یک کسی دیگه راه بره، مسئله اخلاقی و عرفی رو مطرح نمی‌کنه. چگونه این کار انجام میده؟ میگه آخه خوشو میپوشونه، فلان میکنه. میگه اینجام همینطور. فرق نمی‌کنه. یحفظو فروجهم، حجاب مردان یعنی اینجور. بعد حالا آمده شارع مقدس حجاب مردان رو یک پارامترهایی براش گذاشته، آیین‌نامه‌ای براش صادر کرده. میفهمد آقا مردان، اون جمله رو دقت داشته باشید که نگاه مردان سپس حفظ فروج، برای خانوم‌ها حجابشون سپس نگاهشون. دقت بکنید، چون نگاه مردان سم مهلکه، نگاه ممنوعشون میتونه به هم بریزه جامعه رو، از اون ور اما نگاه زنان به اندازه نگاه مردان سم مهلک چی نیست. بحث نگاه زنان هم مطرح خواهیم که خوب داشته باشید در ذهنتون. اما بد حجابی زنان مانند نگاه مردان سم مهلک، نگاه ممنوع مردان رو داریم میگیم، میتونه جامعه رو داغون بکنه، یعنی از داخل بپکونه جامعه رو، از بین ببره، نابود بکنه یک جامعه رو. چیزی که دشمنان امروزه انگوش همون جام گذاشتن اتفاقا، یعنی انگوش گذاشتن دارن فشار میدن، خوب جایی هم پیدا کردن، انصافا جای خوبی پیدا کردن و دارن میان جلو. حالا بعدن اینها رو خدمتتون عرض خواهیم کرد. اون آیین‌نامه‌ای که شارع مقدس صادر کرده، ما بخوایم وارد بحث حجاب بشیم، جزئیاتشو مطرح کنیم، من مطالعه کردم روش، تفکر کردم، دیدم حدود 50 جلسه باید صحبت بکنم بدون اغراق، حدود 50 جلسه راجع به حجاب مردان و زنان ما باید اینجا بشیم صحبت بکنیم. کسالت آور میشه، هر کس بخواد خودش رجوع میکنه. ما اومدیم آیین‌نامه رو از دل آیات، روایات، احادیث در آوردیم. شما وقتی رجوع به رساله های عملیه میکنی، رساله های عملیه، این رساله هایی که مراجع معظم در اختیار بنده و شما قرار دادن، مقداری از احکام نگاه کردن اونجا هست، برمیداری نگاه میکنی، مرجع تقلید که از خودش اینها رو یادداشت نکرده اونجا نوشته باشه، اینها رو رفته از کتب بزرگ شیعی، کتب فقهی شیعی جمع‌آوری کرده، اینها رو یادداشت کرده. در رأس این کتب فقهی شیعی که در ارتباط با این مسائل انحصاراً میتونیم تقریبا بگیم صحبت کرده، یعنی مسائل فقهی رو بیان کرده، کتاب بزرگ و معظم وسائل شیعه است، واقعاً کتاب عظیم و شأن وسائل شیعه. هزاران حدیث در این کتاب بزرگ قرار داره راجع به این مسائل. مراجع بیشتر رجوع میکنن به این کتاب شریف، البته کتب دیگر هم هست. خب اون چه که آیین‌نامه‌ای که صادر کرده بر این مبناست. ما جزئیات بیان نمی‌کنیم چون بتونیم در جلساتی فشرده‌تر بحث رو جمع بکنیم. می‌فرماید آقا مردها موی سرشون آزاد، حالا به چه نحوش هم عرض می‌کنیم، موی سر آزاد، دست‌ها تا همین آرنج یا آرنج آزاد، بالاتر اگر بدون جوریه که مثلا دستش عمل کرده یا مثلا ناقصه یا مثلا کسی نگاه به این نمی کنه، می فهمد اشکال نداره، اگر نه سالم، خیلی توپلم هست، نمیدونم ورزشکارم، قشنگی میندازه بیرون، فلان راه میره بازوشو فلان، می فهمد یحفظ و فروجان، جایز نیست این کار بکنه، باید حجاب داشته باشی. پاها می فهمد تا دم زانو با شرایطی، وگرنه تا همون ساق پا، تا زانو با شرایطی، همون شرایطی که تا نزدیکای عرض بخدم بازو هست برای مردان، گردن باز اشکال نره، گوشها باز، میاد اینجا دگمه ها یقر ما تا ناف باز کنیم راه برویم، چون مرد هستیم، ما که زن نیستیم، میفهمد یحفظ و فروجام، حق نداری شما سینتو باز بکنید تو خیابون راه بری جلوی زنای نامحرم. این آیین‌نامه ایش که شارع مقدس صادر میگه یحفظ و فروجام، باید حجاب خودت راحت بکنی. آقا حجاب من چی؟ میگه یک پیراهنی بپوش تا این مقدار، این مقدار از سینه باز باشه، بقیهش مگه این که هر کی نگاه کنه حالش با هم بخور، وگرنه اگر یه سینه بلورینی داری باز کردی، ورزشکارم هستی، عرض بخدن تونتونن داری از این آمپولای ورزشی میزنی راه میری، خب چه توقعی داری که فقط این مختص خانم هاست که اینها خودشونو باز نذارن قسمتی از بدن رو؟ مال تو هم همینطوره. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، تو هم باید حجاب داشته باشی. صلوات محبت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل برجام.
بعد میفرماید که خوب گردن تا سینه، تا جایی که باز کردن اون محرک دیگران نباشه. مثلا هر کی میدم چه او چه چیزی انداختی گردنت، باریکلا چه معذرت میخوام، چه یقت رو باز کردی، حالا راجع به انداختن زنجیر تو گردن اینا هم رو توضیح میدیم. همه رو پیغمبر برای ما یادگاری گذاشته، ائمه فرمودن، چقدر زیبا، حالا احادیثش رو میارم براتون میخونم. یا آقا چه یقت رو باز کردی، به به خیلی جالبه، قرآن میفهمد یحفظ و فروجهم، باید حجابت رعایت کنی. آقا تو هم نباید تحریک بکنی دیگران رو، را بری تو جامعه، جامعه رو حق نداری آسایش جامعه رو به هم بریزی، امنیت جامعه رو به هم بریزی. چیزی که امروزه دارن روش کار میکنن به عنوان امنیت اخلاقی جامعه، که متاسفانه کار میگن میخوایم بکنیم و نمیکنن تا زمانی که برسه به یه جایی که اون وقت دیگه متاسفانه دیر شده باشه، دیگه نشه کاریش کرد. حالا اونجا رو براتون توضیح میدیم. این آیین‌نامه حجاب مردان. حالا چگونه لباس پوشیدن مردان باشه؟ چون این قسمت‌ها رو باید تو قسمت خانم‌ها هم توضیح بدیم. همه اینا رو هم حدیث داریم. ببینید حالا نمونه‌هایشون رو من مشت نمونه خروار برای شما می‌خونم تا ببینید هیچ کس از خودش در این قسمت صحبت نمی‌کنه. می‌فهمید آقا مرد حجابش رعایت می‌کنه؟ ایبی نداره. یک شلوار می‌پوشه، شلوار لی. این شلوار لی اینقدر فاقش هست مثلا از اینجای نافش تا اینجایی که پیرن تنشه لخت دلاکه میشه، نافش و پشتش اینا همه آقا پیدا میشه. شلوار پاش کرده، شلوارارم اینقدر تنگه که تمام این اعضای و جوارح بدنش همه برجسته شده پشت این شلوار. ایشون میتونه با این شلوار حرکت بکنه؟ آیه میفهمد خیر. یحفظو فروجهام، یحفظو فروجهام، نه اینکه فروج رو بدتر برجسته بکنید. یحفظو رو معنی کردیم اول، نگهش بداری، مراقبت بکنی، نذاری این باعث تحریک دیگران بشه. مراقبت از تحریک شدن دیگران. تو اومدی یه کاری کردی بدتر ران خودت رو یه کاری برجسته کردی، داری راه میری همه نگاه میکنن، مردم لذت میبرن، زنها جای خودشون. اینکه حجاب بهش نمیگن که. تو اومدی یک پیرهنی پوشیدی که پیرهنت اولا شبیه پیرهن خانوم هاست، یا اصلا عوضی پیرهن خانوم ها رو تنت کردی، انقدر رنگ و رنگ هست که مثل پیرهن عروسی خانوم هاست. تو باشی تنت کردی دو جامعه را میری، بعدم شلوار کوتاه، فاق کوتاه، از اون ور پیرهن کوتاه، انقدر بدنت هم که از اینجا پیداست داری را میری. آسینار هم تا اینجا چی کردی؟ انداختی بالا. بازوها همه لخ، سینه تا اینجا دگمه، اگه داره دگمهش باز که، اگه نه خود پیرن هفتی هستش مثلا فلان اینا. بعدم آمدی موها تو یه کاری کردی، یا به سمت غربه، یا به سمت شرقه، یا به سمت شماله، یا به سمت جنوبه، یا احتیاطاً همه اینا رو در بر داره. از ارتباطاتی، چون جامعه جامعه ارتباطی شده، ارتباطاتی با سرخپوستای آمازون داشتی، اینها رو باشون ارتباط برقرار کردی، گفتی شما در چه حالی هستن، اونا گفتن ما اینجا هستیم، ببر سفید، تو هم گفتی پلنگ سیاه، منم الان اومدم همدیگر رو ملاقات کنیم یه جایی. اینجوری زدی بیرون، تمام محاسنت هم از تحت تراشیدی. در یک کشور عربی بودم، دیدم رد می شدم، دیدم یک آرایشگاه مردانه‌ای بود، آقا نشسته بود اونجا، پیغمبر چی فرموده. حالا من امروز آوردم برای شما، فرصت نیست اینها رو بخونید، واقعا ببینید دین چه دین عالی ما داریم. پیغمبر همه اینا رو فرموده، بر ما گذاشته. حالا حدیثشو یک نمونهاشو میارم براتون میخونم. یه همچین روزی هم پیغمبر پیشگویی کرد داره همینمون، فرمود بعد یه روزی میرسن که مردا رو میشونن، به جای خانوم ها آرایششون میکنن. من دیدم تو آرایشگاه آقای نشسته بود، داشتن آرایشش میکرد، ابروانو به گونه ای تو بشینید خشنگش بکنی فلان اینا، که بیان زنها اگه میبینن لذت از این ببرن. خب این خلاف یحفظ و فروجهام هست، خلاف اون حجابیه که قرآن به تو دستور داده. تو حق نداری این کار رو انجام بدی، با خودت با جامعه حق نداری این کار رو انجام بدی. تو داری تمام جامعه رو با این کارت داری همه رو به هم میریزی، آسایش مردم، امنیت مردم، همه رو به هم میریزی. حالا اینا رو میایم که وارد بحثش میشم. حالا یه حاله آیین‌نامه میفهمد شلوارهای تنگ، یعنی نحوه پوشش، پس ثابت شد حجاب باید داشته باشن. نحوه حجاب، شلوارهای تنگ، پیراهنهای تنگ، که پیراهن جوری باشه که من ورزشکارم، تمام این قفسه سینه من عرض خدمتتون که پشت این پیراهن برجسته است، راه که میرم دستم هم همچی همچی میکنم، راه میرم یه هیکلی درست میشه که خب کیف بکنه طرف. شما دیدین این کبوتر رو کفتر چایی ما بهش میگیم، یا قمریا رو دیدین مثلا، یا خروس رو دیدین وقتی که میخواد یه پوزی جلو مرغ بیاد، یا اون کفتر رو یه پوزی جلو کفتر دیگه بیان، پراشون رو باز میکنن، اینجوری میکنن. یعنی ما نریم، میخوان مجذوب طرف بشن، جاذب باشن برای طرف، نمیکنن این کار رو. این غریزه است که در حیوانات و انسانها وجود داره، ممکن این غریزه که نیست. رو این هم حالا صحبت هایی داریم خواهیم کرد. اینو خداوند قرار داده، اما قرار داده به این صورت که تو هر کاری میخوای بکنی با این غریزه انجام میدی. اگر اصل این غریزه رو برداری، آخه یکی سوال میکنه که اصلا برای چی پس خداوند متعال این کارو کرد؟ میخواست کاری کنه ما از زنا خوشمون نیاد، زنا و مردا خوششون نیاد. خب دیگه اصلا نه زنی بود نه مردی بود دیگه، هر کی داشت کارو گوشه دنیا کارو خوش میکرد. عرض به خدمتتون که از زمانی که به دنیا میاد همون چند نفری بودن، همون چند نفر هم میمردن دیگه، نسلی به وجود نمیاد، نسل بشه منقرض میشه. اگه این غریزه رو خدا بهم داشت که نسلی وجود نداشت. فرمود در احادیث فرمود ما این غریزه رو قرار دادیم برای اینکه نسل ادامه پیدا بکنه. اگه این غریزه نباشه هیچ مردی به خواستگاری زنی نمیره، هیچ زنی هم از مردی خوشش نمیاد، هیچ کفترچایی نری دنبال کفترچایی ماده نمیکنه اصلا، هیچ خروسی هم دنبال مرغ نمیکنه اصلا. هیچ نسل حیوانات انسان ها. هدفمون از خلقت چی بوده؟ انسان باشد، حیوان باشد، اینها باشه، باید باشه، اینا این موجودات باید باشن. نقض غرض میشه که غرض ما که خدا هستیم نقض میشه که از بین میره. میفرماید آقا یه مؤمن که ادعا میکنی وقتی میگن باهات مصاحبه میکنن میگن شما میگی من مسلمانم، مذهبتون شیعه اثناعشری. آقای شیعه اثناعشری، قرآن فرموده تو باید حجاب داشته باشی، آیین نامه برات صادر کرده، نحوه پوششت هم مشخص کرد، حق نداری صورتت رو آرایش بکنی، زینت میتونی بکنی، آرایشی که امرو مصطلح هست که ما میگیم آرایشی به سبک خانوم ها آرایش بکنی، حق نداری این کار انجام بدی، رو صورتت حق نداری به گونه کار کنی که شبیه زنها شدی یا شبیه زنها داری کار میکنی. میگه آقا چیکار کنم؟ موامو شونه نزنم؟ اتفاقا آیات متعددی در قرآن کریم داریم که صریحا فرموده زینت کنید آقایون، زینت بکنید. برای خانوم هم سر جای خودش آیه 31 بحث میکنه، خذوا زینتکم عند کل مسجد قل من حرم الله، بگو پیغمبر چه کسی حرام کردی که شما زینت بکنید؟ شونه بزنید، موهاتون رو مرتب باشین، عجق وجق بیرون نیاین، منظم باشین. مؤمن باید معطر باشه، خوشبو باشه، جورابش بدبو نباشه، دهانش بدبو نباشه، دنبال مداوای بوی بد دهانش باشه. اینا رو همه تو احادیث آمده، دستوراتش هم دادن، آیین‌نامه‌ش هم دادن. موهاشو همیشه شونه بزنه، پیغمبر همیشه موهاشو شونه میزد، یک بار پیغمبر رو ندیدن موهاش شونه زده نباشه، یه بار امام حسن رو ندیدن اینجوری باشه. برای نماز همه اینا مرتب، برای رفتن پیش مردم دیدن برادران مؤمن همه مرتب و منظم، صورتشون محاسن نقریش یه دونه از این بر در رفته یه دونه از اون بر، نه مرتب منظم قشنگ، اینا رو کسی جلوی اینا رو نگرفته. اما اونجاییش که تو میخوای خلاف آیین نامه بری جلو، اون رو جلو تو گرفته. میگه شلوار تنگ نباید باشه که فروج تو اعضای بدن تو برجسته نشه، تحریک نکنه دیگران رو، خلاف شأنت نباشه، امنیت اجتماعی امنیت اخلاقی جامعه رو به هم نریزه، پیرهنت نباید تنگ باشه، صورتت نباید بریم آرایش بکنی، به قول قدیمی ها بزک بکنی برای دیگران. خب مسلمن مرد که هست برای خانوم ها میره این کار انجام میده دیگه، حداقل 90% اینه دیگه، 4-5% هم شاید به زور باشه که برای مردای دیگه مثلا بگه من دیگران میخوام ببینم خوششون بیاد، مثلا میگن که من خیلی تیپی زدم فلان کردم، میگه اینا ممنوعه و حرامه. پس در اسلام این آیین نامه اومده که حجاب مرد حتی نحوه پوششش هم مشخص، شلوار لی میخوای بپوشی اب نداره، اسلام نمیگه شلوار لی حرامه، شلوار لی گشاد باید بری بپوشی نه تنگ بپوشی. پیرهن میخوای بپوشی پیرهن رو بپوش مطابق شأنت باشه، بیا بیرون، تحریک کننده نباشه و الا حرام. یک صلواتی محبت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی محمد.
خب پس عرض کردیم که مرد داخل خونه جلوی خواهرش، جلوی دخترش، جلوی مادرش، جلوی محارم دیگه مثل عمه و خاله و اینها چجور میتونه که این بگرده؟ درست؟ جنس مخالف رو داریم عرض میکنیم. جلو همجنس خودش هم عرض کردیم، مثلا مردهای دیگه چجور میتونه جلو اونام بره، حتی بره یه برای شنا بره، آقا شنا نکنه چرا، اما مراعات بکنه، اینا هم عرض کردیم. پس اگر کسی سوال کرد که آیا پسر یا دختر در منزل میتوانند با لباسهایی که در مقابل همجنسهای خود ظاهر میشوند در مقابل یک دیگر ظاهر شوند، البته سنین خاصشو در شارع مقدس ذکر کرده، مثلا بچه ها دیگه 6-7 سال به بعد حد اکثر بوده رو 7 سال، حالا یک روایت هم براتون اینجا نوشتم میخونم، خیلی شارع دقت کرده، واقعا چه دینی عالی ما داریم، خدا شاهد، برید خدا رو شکر کنین متدین به این دین هست. میفهمد میتونه این کار انجام بده؟ شارع میفهمد خیر، نمیتونه این کار انجام بده. دوستانی که از ما میپرسن که در این رابطه ما در زمین مسائل تربیتی چه کتبی رو میتونیم مطالعه کنیم، کتب زیادی، من هر جلسه چندشو برای شما معرفی خواهم کرد. یکی از کتبی که شناخته شده هست مرحوم آیت الله فلسفی رحمت الله علیه نوشتن به عنوان جوان، نوجوان، بزرگسال، کودک، نحوه تربیت اینها، چگونگی تعامل با اینها، برقراری ارتباط با اینها و غیره و ذلک در این مجلدات خودشون آوردن، بسیار ارزنده است. حالا جلسات دیگه ما کتب دیگر رو مراجعه بهش خواهیم کرد و اسامیش اینجا برای شما خواهیم خوند، البته بعد از اینکه خودمون خوندیم ببینید که اشکال ایرادی توش نداشته باشه. پس شارع مقدس نسبت به این مسئله حساسیت نشون میده، گفته حجاب مردان تو خونم یک قانون و قاعده ای داره. این روایت مال فروع کافی جلد 5 صفحه 533 هست. فروع کافی کتابی است که راجع به مسائل فقهی صحبت کرد. یه مهمانی یه جا بود، امام هشتم امام علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و سنا در اون مهمانی حضور داشتن، حضرت با بستگانشون بودن، همه مهمانا بودن، حضرت هم بودن. یه دختر بچه از در آمد تو، اهل جلسه هر کنون دم در گفتن یکی یه ماچش کرد قربتن الالله، نفر اول دوم سوم قصد و قرازی هم بندهای خدا نداشتن، دختر بچه 6-7 ساله بود آمد و اینا گرفتن، مثلا حکومه ماچش کردن دستی سرش کشتن فلان. رسید به امام رضا علیه السلام، رجوع بکنید به روایتش ببینید چقدر جالب هست. میگه حضرت قبل از اینکه این دختر بچه رو ببوسه بغلش بگیره ازش پرسید دخترم چند سالته؟ گفتش که من 5 سالمه. حضرت احتیاط کردن فرمودن دست بهش نزدن، ازش تشکر کردن، مورد تفقد قرار دادن او رو، فرمودن که برو به سمت پدر مادر، به اونها هم تذکر دادن که با این عمل خودشون که حواس جمع باشه، هر دختر بچه‌ای که ما زودی بغلش نگه ماچش بکن، اول من چند سالته، ممکنه که این قدش کوتاست ولی 12 سالش باشه، زودی طرف ماچش که نمی کنن که، اول میپرسن آقا چند سالته، اول پرسید چند سالت؟ گفت من آقا 5 سالم. گفت برو پیش پدر مادرت، تذکر به اونا داد که دختر بچه 5 ساله رو، البته در بعضی روایات آوردیم تا 6-7 سال، 6-7 سال دیگه نبوسید دختر بچه رو، بذارید که عادت بکنه به حجابش، بدونه که یک حرمتی براش قائل شده اسلام، یک شأنی براش قائل شده اسلام. خب برگردیم به مسئله حجاب، تکرار میکنیم، مرد باید به گونه این لباس نپوشه که باعث تحریک زنان نامحرم بشه، این جزء آیین‌نامه حجاب مرد و اونها رو به گناه واداره، حق نداره این کار بکنه. پوشیدن شلوارهای تنگ تحریک کننده، پوشیدن پیراهنهای تنگ چسبان که عضلات بدن مرد رو برجسته بکنه، بازگذاشتن یقه پیراهن به نحوی که برهنه بودن سینه مرد تحریک کننده برای دیگران باشه، آرایش کردن سر و صورت به نحوی که او را از حالت مردی و چهره مردان خارج بکنه، تمام و تمام اینا فعل حرام و خلاف شأن و شخصیت انسانی مرد، خلاف حجاب مرد و خلاف یحفظو فروجهم هست. اگر این کار کنه چگونه میشه؟ تمام روایات فرمودن، آیاتم حالا بعدم میخونیم، آیه صریح قرآنه، بعدم برای تو میخونیم. میفهمد اگر این کار کنه کار انسانهای جاهلی رو انجام داده، یعنی کار انسانهای عقب افتاده رو انجام داده. این چقدر جالبه، کار انسانهای عقب افتاده رو انجام داده اگر چنین کاری انجام داده. بهار الانوار جلد 3 صفحه 258 پیغمبر فرمودن لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. حضرت فرمودن خدا لعنت کند و لعنت کرده خدای تعالی مردهایی که خودشون رو شبیه به زنها درست میکنن. لا اله الا موها رو بلند، مو رو میبنده، عقب سر میندازه یا مو رو میاره بالا، یه چیز مخصوص میذاره رو مو. یعنی این کاره یعنی چی؟ اینا شبیه زنها نیست؟ صورت رو به گونه ای آرایش میکنه که تشبه به زنها پیدا بکنه، شبیه به زنها بشه. پیغمبر فرمود خدای تعالی لعنت کرده چنین مردانی رو که خودشون رو شبیه به زنها درست میکنن. بعد فرمود والمتشبهات من النساء، زنایی هم که خودشون رو شبیه مردان میکنن اونا مورد لعنت خدای تعالی. یعنی موهاشو کوتاه میکنه، نه برای زوجش از مسئله حریم خانواده بیایید بیرون، مسئله زوج و زوجه رو بیایید بیرون. اونا عرض کردیم مثلا زوج و زوجه هر کاری میخوام بکنم برام بکنن، استثنا. مسئله دیگران هست، میاد برای تحریک مردان خودش رو شبیه مردان میکنه، موها رو کوتاه میکنه، چهره مردانه درست میکنه، سوار موتور میشه، سوار دوچرخه میشه، راه میره مثل مردای دیگه، یه کاری میخواد بکنه مثل مردا باشه. حرفش هم اینه، میگه ما چیمون از مردا کمه. یه وقتی آقای اومد پیش من گفتش که آقا ما زنها با مردا برابرن، گفتم نه خیر، اصل خلقت اینجوری، نابرابری زن و مرد به علت کم داشتن زن یا مرد نیست. آقا چقدر ما باید احمق باشیم اینو نفهمیم؟ خداوند برای زن یک سری آیین‌نامه هایی ارائه داده و مطالبی از اونها خواسته، در خلقت اینها به گونه ای رفتار کرده که مطابق خلقتشون ازشون تکلیف میخواد، اعمال و عکس العمل، کنش ها و واکنش های خانوما مطابق اون خلقت و فطرت درونیشونه، برای آقایون هم همچنین هست. بعد من به اون دیدم اصرار میکنه، گفتم آقا جان خیلی اصرار داری، شما از قربون دیگه چند ماه دیگه یه دونه فارغ بشه، یه دونه بچه برای ما به دنیا بیار دیگه، کاری نداره، خیلی تو میتونی این کارو بکنی. خداوند نخواسته که تو فرزند به دنیا بیاری، اینو برای خانوم ها خواسته، یه چیزایی رو برای آقایون خواسته، برای خانما نخواسته. خلقتاً اینا هیچ کدوم دلیل برای کم بوده شخص نیستش که. یه چیزایی هم برای خانوم ها خواسته، برای آقایون بالعکسش هم همینطور. اما این میاد میخواد خودش شبیه مردان بکنه با این عبارت که من چیم از مردان کمه؟ خب تو خیلی چیزات از مردان کمه. مردم بیاد بگه ما چیمون از زنها کمه، تو هم خیلی چیزا هست که از زنها کمتره. از نظر صفاتی اوه بخوایم بشمونیم یک جلسه بعد یک ساعت بشینیم بشمونیم که صفاتی که زنها دارن مردها ندارن، صفاتی که مردها دارن زنها ندارن. این به مسئله نابرابری اصلا ارتباطی نداره که. نابرابری به این معنی که آقا اینا با هم مساوی نیستن. بله مساوی نیست، اصلا مساوی بودن که نسل بشر منقرض میشد، بشری شکل نمیگرفت، بشری به وجود نمیآمد که. اینا برابر نیستن با هم دیگه، برابر بودن که اصلا نقض غرض شده بود که. این چه حرفیه ما میزنیم واقعا؟ بعد شروع میکنیم روی حرف غلط ساختمون میسازیم، ساختمون فکری میسازیم، افکار غلط رو مبتنی بر این تفکر غلط باور میکنیم میسازیم. میگیم آقا حالا بیایم رو برابری زن و مرد کار بکنیم. بسیار غلط کردی، شما کار اشتباهی کردی. چرا؟ برای اینکه زن با مرد اصلا برابر نیست. زنها یک صفات خاص خودشونو دارن، مردها یک صفات خاص خودشونو دارن. شما یک دونه مرد رو پیدا بکن، خداوند اینجوری خواسته، استثناءات هم بذارید کنار، هم تو زنا هم تو مردا، یه دونه سوسک داره راه میره، الان سوسکه که اومد زنه بلا استثناء جیغ میکشن. یک دونه مرد پیدا کنین که جیغ بکشه به من نشون بدین وقتی سوسک میبینه. خداوند از اون نخواسته اینو، اصلا خلقتا اینو جوری خلق کرده که سوسک رو ببینه دمپایی من داره میکشه. اما شما چند تا خانم به من نشون بدین که سوسکه اومد راشن چون خصوص بلد نره بدم من بکشمش این سوسک پدر سوسک رو. خب چند تا دارین نشون بدین؟ آقا خلقتش این گونه است. آقا چه حرفی شما میزنید؟ در حدیث دیگری حضرت فرمودن که شب و روز چهار گروه مشغول غضب پروردگار متعال هستند. دو گروه رو همونایی که در بالا عرض کردم، کسانی که تشبه به مردها و زنایی که تشبه به مردها پیدا میکنن و مردایی که تشبه به زنها، دو گروه دیگم الله اکبر الله اکبر سر جاش برسه جلسات آینده من راجعش براتون صحبت بکنم، با خارج تماسایی که داریم چه نتیجه هایی ما میگیریم. واقعا این حدیث در مرآت النساء صفحه 47 بود، این چهار گروه شب و روز مشمول لعنت خدان، دو گروه دیگرشون یکی هم جنس بازان و یکی هم کسانی که با حیوانات ازدواج میکنن. شما خندتون میگیره، من حالا میارم براتون مستندات برای شما میارم، عرض میکنم ببینید چه بشری که اون فروید احمق آمد بنیانشو گذاشت و از کسانی دیگه که اومدن بعدها، حالا اسامیشون رو میخونم که اینها دکترای اخلاق مثلا گرفتن در اروپا و به عنوان اساتید اخلاق اروپا مطرح هستن، فرضیه هایی رو دادن که امروز نه تنها این فرضیه ها هیچ کمش محقق نشده، بلکه تمام آسایش و امنیت کل اروپا رو به هم ریخته و بین برده. کل اروپا، کل جامعه بشری رو با تهدید جدی مواجه کرده. زن دیگه دنبال جنس مخالف خودش نیست، من برای شما عرض خواهم کرد، دنبال حیوانات داره میگرده، مرده دنبال حیوانات هست. اصلا دیگه این مسئله از بین رفته، از بس اینها تمام این جاده های انحرافی رو تا تهش رفتن، دیگه براشون لذتی نداره این مسائل، افتادن توی وادی های دیگری. شما بله، شما احسن برای شما، من میگم شما بخند، من میگم پیغمبر فرمود 1400 سال پیش که گروه چهارم کسانی که ازدواج با حیوانات میکنن، شما بخن خوبه، چون شما احسن تو فکرت این نیست، فکرت فکر تکامل یافته است، پیشرفته است، ولی هستن افراد عقب افتاده، افرادی که امول بودن و عقب افتادگی خودشون رو دارن به دیگران نسبت میدن، غافل از این که امول ترین افراد کره زمینن، حیوان آورده پیش خودش داره بزرگ میکنه. این به این صورت. ببینید حالا پیغمبر در اون سالهای پیش در یک روایتی است که حمران ابن اعیون، یک شیعه ناب عالی نمرش 20 از شیعیان امام صادق علیه السلام، چقدر عالی است که امام زمان انسان در مورد انسان بگه آقا این فرد از اعضای بهشت. حمران اومد خدمت امام زمانش، امام صادق علیه السلام، یک فردی به نام حمران ابن اعیون، گوی ابن رسول الله مدینه رو ترک نمی کنم تا به سوال من جواب بدی. حضرت فرمود بگو سوالت چی؟ گفت من میخوام ببینم با همین احوالات که دوربر شما و شاگرد شما بودم تو مناظرات درجه یک، میخوام ببینم از شیعیان شما هستم یا نه، تا جواب من رو ندی من مدینه رو ترک نمی کنم. حضرت فرمود تو شیعه ما هستی هم در دنیا هم در آخرت. یه شخصیت اینجوری در جلد 13 بهار که خوشبختانه ترجمه فارسی هم شده با قلم دانشمند بسیار گرانمایه و عزیزمون مرحوم آقای دوانی رحمت الله علیه که حیف شد از میان ما رفت، واقعا چه قلمی داشت ایشون، چه زحمتی کشید، 1000 خورده ای صفحه بهار العلماء جلد 13 ام ایشون ترجمه کرده فارسی با شرح و بسط هایی که داد، چقدر عالی، رحمت الله علیه. یکی دو سال هم است به رحمت خدا رفته به نظرم اگه اشتباه نکنم، به نام مهدی موعود نام گذاشت و هنوزم در دسترس همگان هست. اینجا در صفحه 1036 خودتون رجوع کنید چه روایت عجیبی رو اینجا ذکر کرده، عجب روایت، پیغمبر آقا پیشگویی کرده، از ما آینده خبر داده که چه ها خواهد شد. اونجا حمران ابن عیون از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که اینا همه از پیغمبر گرفتن. اونجا حضرت بیان میفرماید برای حمران، اون چند موردیش که به بحث ما میخوره اتفاقا راجب همین، این چون فرصت نداریم من باید درارم بهتون بگم شما رو رجوع بدم به اون قضیه، راجب همینه که یک زمانی میرسه، میخوای بفهمی زمانی که ظهور میخواد بشه قبلش چه اتفاقاتی میفته؟ همران میگوید بله. میفرماید حضرت قبلش یک این اتفاقات میفته. یکی از اون اتفاقات که یک سند دیگه 5-6 صفحه هست اونجا ایشون ترجمه کرده به هارو آقای دوانی، یکی از اون اتفاقات اینه که مردان خودشون رو به زنا شبیه میکنن، زنها خودشون رو به مردها شبیه میکنن، زنا امری رایج و عادی میشه و اگر کسی خلاف این مسیر بره، اون موقع فرمود امام صادق علیه السلام که به اون آدم میگن عقب افتاده اگه کسی مسیر درست رو بره، و ضد این رو بهش میگن آدمی که آدم متمدن و پیشرفت است. باز کنید بخونید. و هرگاه دیدی که زن به شوهر خود رشوه میدهد و او را وامی دارد که از مردان دست بردارد. بعد اینجا ایشون توضیح داد آقای دوانی که منظور چند تا چیز هست، ذکر کرده اینجا. یکیش هم اینه که این سراغ دیگران نره، سراغ عمل منافی عفت نره، سراغ زنا نره. به اون رشوه میده، بهش پول میده، یا چیز دیگه مثلا به این میده. میگه آقا جون سراغ این کارها نره. میگه هر وقت دید اینجوری بدون که اینها علائم ظهوره، داره ظهور نزدیک و نزدیکتر میشه، چون امنیت جامعه داره به هم میریزه، آسایش جامعه داره از بین میره، جامعه به متلاشی شدن داره چی میشه؟ نزدیک میشه. ببینید مسئله حجاب چقدر مهمه. حضرت میفهمد این از علائم ظهوره. چون ما میگیم ظهور زمانیه که جوامع بشری به چی رسیده باشن؟ به بنبست رسیده باشن. حضرت میفهمد یکیش هم مسئله حجابه. وقتی دی اینجوری شد، این حجاب برداشته شده، همه بی حیا شدن، به این صورت دیگه شده، حالا اونجا خودتون مراجعه میکنید میخونی، میفهمید که بدون زمانیه که ظهور نزدیکه، یعنی که جامعه رو به انحطاط متلاشی شدن کامل. جلسه آینده انشالله راجع به نگاه شروع میکنیم بحث کردن، که ببینید چه بحث جالب و عالی هست انشالله به شرط حیات. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.